تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خدا، سلام بر شما. رجب ماه به خصوصی است و اعمال عبادی خاصی داره. انشالله در این برنامه در اون مورد هم با شما صحبت خواهیم کرد. خب، عرض ادب میکنم به کارشناس محترم چهارشنبه هامون، سرکار خانم نیکشوزاده. سلام علیکم.
سلام به شما و به همه بینندگان خوبمون و تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی که هدایتگر زندگی همه ما خواهند بود.
هفته گذشته ما در مورد روابط بین پدر و مادر و فرزندان صحبت کردیم. دوستان زیادی سوالاتشون رو مطرح کردن. اگر اجازه بدید بخش اول برنامه به این سوالات اختصاص پیدا بکنه، بخش دوم رو هم شما به من یادآوری کنید که ازتون بخوام در مورد لیلة الرقایب و اعمال مخصوص ماه رجب از شما سوال بکنم. یک الگویی رو برای ما طراحی کردین، البته بر حسب روایات، و گفتید که دو جنبه داره. جنبه اول عشق، صمیمیت و صفا و محبت هست که فرزند باید نسبت به پدر و مادر داشته باشه. جنبه دوم احترام، تواضع، خضوع و خشوع. حتی یادم هست مثال زدید مثل رعیتی که در مقابل حاکم ایستاده، یه ترسی هم در دلش هست، خوفی هم هست که مبادا خطایی از او سر بزنه و حاکم از او دلگیر بشه. با توجه به این الگو، حالا اگر میخواین من سوالات رو بخونم، سوالاتی که در ذهن دوستان ما ایجاد شده این هست که آیا اون پدر و مادر تحت هر شرایطی با هر ویژگی‌هایی اگر باشن، این احترامات بر اونها مترتب هست یا خیر؟ اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه سوالات رو بخونم.
در خدمتتون هستم.
با سوالا شروع می‌کنم. خیلی متشکرم دوستان. 20303 سوالاتون رو مطرح بفرمایید از همین الان. مادرم به خواهرم بیشتر توجه می‌کند. من هم به خاطر عدم توجه مادرم به سطوح آمدم و حرفش رو گوش نمی‌دهم و با او مثل خودش رفتار می‌کنم. از طرفی نمی‌توانم ساکت باشم، از طرف دیگر دوست ندارم کاری کنم که خدا از دست من ناراحت شود. من باید چه کار کنم؟
خب، از اهل بیت علیهم السلام به ما فرمول دقیقی رسیده و به طور ویژه هم از پدر و مادرها خواسته شده که بین بچه‌هاتون عدالت برقرار بکنید. جلسه پیش هم اشاره‌ای در این موضوع داشتیم.
بله، نسبت به تبعیض‌ها.
دقیقاً. داریم که فردی اعلام می‌کنه که پدرم به من هدیه‌ای رو داد و به سایر فرزندانش نداد. مادر من اعتراض کرد، گفتش که به شرط این رو می‌پذیریم که پیامبر گواه باشه. سراغ پیامبر رفتیم، پیامبر سوال کردن، گفتن آیا این هدیه رو شما به سایر بچه‌هات هم دادی؟ گفتم نه، من فقط به این بچه‌م دادم. پیامبر گفتن که وقتی که به همه به صورت عادلانه بتونی محبت بکنی، این امکان پذیره. و فرد میگه که در حقیقت با گفته پیامبر ما هدیه رو پس دادیم و برگردوندیم به پدرم. در حقیقت تبعیض بدترین چیزیه که میتونه روابط عاطفی بچه‌ها، والدین و هر دو رو با همدیگه دچار اختلال بکنه. نکته مهم این هستش که حالا یه جوون که در معرض این تبعیض قرار میگیره چه رفتاری رو انجام بده که این تبعیض کمتر روش اثر منفی بگذاره و چه بسا بتونه رفتار غیر صحیح والدینش رو اصلاح بکنه، اما به صورت غیر مستقیم. دوست. چیزی که خیلی میتونه کمک بکنه این هستش که در حقیقت ما از این جوونمون سوال میکنیم، وقتی که شما با والدینت بگو مگو میکنی که چرا به من کم محبت میکنی، آیا نتیجهش اینه که محبت بیشتر میکنن یا کمتر؟ قطعا نتیجهش اینه که توجهشون نسبت به شما کمتر میشه. یعنی علاوه بر این که یه توجه حد اقلی به شما داشتن، با این نوع پرخاشگری و بگو مگویی که رخ داده، بعضی از حریم‌های دیگه هم آسیب دیده. پس در نتیجه پدر و مادر اون رابطه عاطفی رو هم یه مقداری کمرنگ‌ترش میکنن، خود شما هم دلخوریت بیشتر میشه، مضاعف میشه. پس با بگو مگو شما به نتیجه مشخص نرسیدی، یعنی دقیقا از اون چیزی که می‌خواستی بهش برسی دورتر شدی. پس پیشنهاد میکنیم راه حلتون رو عوض کنید. شما همیشه این راه حل رو امتحان کردید دیگه، یعنی به نوعی احساس کردید که به پدر مادرتون کمتر احترام بذارید، بعضی جاها با صدای بلند خدای نکرده با رفتار نامناسب اعلام بکنید که ناراضی، دلخورید، رابطه عاطفیتون با خواهرتون دچار مشکل شده، حس کردید که این به نوعی هوای شماست، مانع از محبت شده. پیشنهاد ما این هست یه رفتاری رو جایگزین کنید، ولی صبوری کنید رو این رفتار، یعنی منتظر نباشید با یک بار تغییر روش شما همه چی آب و هواش عوض بشه.
این رفتار جدید چجوریه؟
رفتار جدید این هستش، هر موقع شما دیدید که پدر و مادر توجه ویژه‌ای رو به خواهرتون کردن، شما در اون موقعیت در حقیقت دو تا کار رو انجام بدید: یک، ارتباط خودتون رو با خدا بازسازی بکنید; دو، احترامتون نسبت به پدر و مادر بیشتر بکنید. پیشنهادهای ما گاهی اوقات به نظر سخت میاد، ولی ما میگیم حداقل یک بار امتحان کنید و مزهش رو بچشید. نوبر کردن میوه ها رو ما معمولا عرفمون هست، میگیم فلان میوه نوبره، اما بعضی از روش های الهی که سلامت معنوی و روحی برای ما میاره، اینها رو هم اگر نوبر کنیم فکر میکنم که انقدر مزه بهمون بده که بتونیم بهش ادامه بدیم. احترام دو برابر گذاشتن به پدر و مادر، به خاطر اینکه من وقتی به پدر و مادری که بهم محبت میکنن احترام بذارم کار ویژه‌ای نکردم. خب هر آدمی که خوبه خوبی رو هم میطلبه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، طبیعیه. پدر و مادری که به من خیلی محبت میکنن، ابراز محبت میکنن، من راحت بهشون محبت کنم.
درست.
اما پدر و مادری که با من رفتار تبعیض‌آمیز دارن، اگه من تونستم اونجا محبت کنم، اینجا دیگه اون قربتن الله و اون لیگاد بودنش هست، یعنی من اینجا میتونم بگم خدایا من به مادرم، به پدرم که اینجا رفتار تبعیض‌آمیز داشتن، چون تو دوست داری، به خاطر دوست داشتن تو من محبت میکنم و احترام میذارم. اینجا در حقیقت من زمینه رو فراهم کردم برای اینکه یک عمل خالصانه در خودم ایجاد بکنم، عملی که درجه خلوصش بالاتره. برای اینکه این کارو بکنم، یک کار مقدماتی دیگه که گفتیم بازسازی رابطه با خداست. هر موقع دیدید یه همچین چیزی رخ داد، خب قطعا شما از جهت روحی اصطلاحاً یه آسیبی رو دیدید، یه تلنگری خوردید، یه شکست قلبی احیانا براتون پیش اومده که چرا مادرم مثلا انقدر به خواهرم توجه میکنه. پیشنهاد وضو بگیرید، برید سر سجادتون بشینید، اگر میتونید نمازی رو بخونید، دو رکعت هدیه کنید به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و از ایشون بخواید که در حقیقت قلب شما رو آروم بکنن، یعنی هم باب توسل هم باب توکل، این دو تا با هم دیگه معنادار هستش. یادمون باشه مؤثر حقیقی در عالم خداست و خداوند هست که به اهل بیت اختیار داده که در عالم هستی تاثیرگذاری ویژه داشته باشن. بعد از اینه که من حالا در حقیقت اون سوخت جتی رو که باید به دست آوردم، یعنی با ارتباط معنویم با خدا، نماز که رکن دین هست، یه بار دیگه خودم رو در فایل محبتی خدا بازبینی کردم. تو آینه عاشقی با خدا یه بار دیگه دیدم که یکی بی دریغ، بی محبت، بی تبعیض دوستم داره. و بعد با حضرت زهرا که مادر حقیقی همه ما هستن، یه ارتباط عاطفی عمیق‌تر برقرار کردم و از اونها میخوام که من بتونم به مادرم احترام بگذارم. این رفتار رو حداقل 5-6 باری باید، یعنی در 5-6 به زنگاه سر دره که میرسم دلم میخواد داد بزنم، دلم میخواد پرخاش کنم، دلم میخواد قهر کنم، دلم میخواد احیانا خدای نکرده بی احترامی کنم، اینجاها 5-6 بار ترمز دستیتون رو بکشید، صبوری کنید، این رفتار رو انجام بدید. و برای این نباشه که رفتار مادرتون رو تغییر بدید، شما وقتی که خود تغییر کنی میتونی رفتار مادرت رو عوض بکنی، و بعد از این 5-6 بار میچشی که چقدر آرامش داری، چون احترام شما شکسته نشد، شما نافرمانی خدا رو نکردی، مادر شما واکنش منفی نشون نداد، رابطه عاطفی با خواهر دچار مشکل نشد، یعنی به همون اندازه زمینی حداقلی شما یه عالمه امتیاز مثبت برای خودت جمع کردی و این سلامت روانی حداقلی رو برای شما فراهم کرده. این جدای از اون عالم ملکوتیه که شما برای خودت داری بازسازی میکنی، یعنی یه عالم فرشته دست به دعا بلند کردن برای اینکه دل مادر رو بچرخونن به سمت این دوست. که با یه محبت حقیقی با شما مواجه بشه.
به نظرتون فایده‌ای داره که از عواطف خودشون با مادر صریحا صحبت کنن؟
این رو وقتی باید بذارن که ایشون به خودش مسلط باشه. ببینید وقتی که وسط دعواس اصطلاحا نون و حلوا خیر نمی‌کنن، ایشون فوق‌العاده آزرده است، حالا میخواد با مادرش حرف بزنه و قطعا هم حرف زده و جز تنش چیز دیگه ای نبوده. احیانا مادر بهونه کرده خوبی‌های ویژه اون خواهرش رو، احیانا گفته که مثلا تو با این همین رفتارت که از چشم ما افتادی، به شکل‌های مختلف فقط تنش زیاد شده، وقتی ایشون باید این کار رو بکنه که به هیجان خشمش و غمش تسلط داشته باشه. اون موقع به صورت اورژانسی میتونه از گزاره من استفاده بکنه و در حقیقت بگه که چقدر دل آزرده است وقتی که میبینه مادر کمتر بهش توجه میکنه.
درست. یادتون میاد هفته پیش گفتم که به نظر من ما جوانهای خوبی داریم، نوجوانهای خوبی داریم، پدر و مادرهای خوبی هم داریم. شاید اگر اتفاقاتی بینشون میفته به خاطر اینه که همدیگر رو درک نمیکنن و در اون لحظه نمیتونن از احساس همدیگه با خبر بشن. یک مادری یک پیام تقریبا نصفه گذاشتن، این سه نقطه رو فکر میکنم شما باید پر کنین جاشو. گفتن سلام مرا که یک مادر دلشکسته هستم و از راه دور پیام میفرستم به خانم نیلشیزاده برسانید و بگویید امان از دست جوانها. به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟
سلام ایشون رو پاسخ میدیم با بهترین سلام ها و به همه مادرهای خوبی که گوشه کنار دلشون آزردگی هایی هست از جوانها و نوجوانهاشون.
حالا این آه برخواسته از دل این مادر از سر چیه؟
ببینید این مادر چند تا چیز توقع داشته که دریافت نکرده. اولیش این بوده که جوانش بهش احترام بگذاره. دومیش این بوده که نافرمانیش رو نکنه، یعنی هر حرفی که زد حرفش رو گوش بده. سومی این که توی ارتباطات عاطفیش بتونه پیام محبت رو خیلی صریح و شفاف و زلال دریافت بکنه. و چهارمیش این که توی ارتباطات عاطفی خانوادگی جوون در حقیقت غایب نباشه. و پنجمیش به عنوان یک ویژگی مثبت خاصی که مادرها شاید بیشتر ازش توقع دارن که جوانها نسبت بهش جدی باشن، این هستش که این مادر توقع داشته که جوانش مادرش رو محرم اسرارش و دلسوز خودش تلقی کنه. وقتی که یه جوانی مخالفت میکنه با حرف مادرش و این مخالفت رو با لحنی نشون میده که آزردگی ایجاد میکنه، قطعا دوچار مشکل میشن. من بذارید یه پیامی به والدین بدم، یه پیامی هم به جوانای خوبمون.
بله.
چون قطعا هر دو گروه میتونن بخشی از بیننده های خوب این برنامه باشن. یه نوجوان و جوان براش خیلی مهمه که به همه یادآوری کنه ببینید من بزرگ شدم، من میتونم برای خودم تصمیم بگیرم. بله. من اینقدر دقیقاً من اینقدر عاقل هستم که بتونم تصمیم‌های خوب بگیرم. در حقیقت در روانشناسی به این میگیم حس استقلال طلبی. تو نوجوان خیلی شدیدتره، تو جوان حالا فایلای جدیدی رو هم باز میکنه. اما یه مادر حتی اگر بچه‌اش بشه 30 سالش میگه بچه‌م، بشه 50 سالش میگه بچه‌م، بشه 90 سالش بازم میگه بچه‌م. یعنی اون حس دلسوزانه یک مادر نسبت به بچه مانع از این میشه که گاهی اوقات استقلال بچهشو به رسمیت بشناسه. در حقیقت این مادر شاید یه بار دیگه باید نگاه بکنه، شاید بعضی جاها که باید به فرزندش مسئولیت میداد تا با این مسئولیت پذیری های کوچک و بزرگ بتونه خودش رو اثبات بکنه، این مسئولیت ها رو ازش گرفت به عشق این که نه بچه‌م آخه گناه داره، بذار راحت باشه. گاهی اوقات ما امکان داره با دلسوزی زیادمون مانع از رشد و پیشرفت و استقلال هویت و شخصیت بچه هامون بشیم. گاهی اوقات هم نه، برعکس به خاطر استقلال طلبیشون کاملا رهاشون کنیم. اون جوونی که با لحن پرخاشگرانه با والدینش حرف میزنه میخواسته قاطعانه حرف بزنه، فقط یه کمی ولوم صداشو برده بالا. یه ریز اگه فتیله رو بکش پایین تر، ببینید جوانهایی که با داد و فریاد احیانا صحبت میکنن با بزرگترهاشون به خصوص پدر و مادر، چون حس میکنن که احساس اونها دیده نمیشه، حس میکنن که فکر اونها جایگاهشون توی جامعه و خانواده دیده نمیشه، هنوز به عنوان یه کسی که باید مدام براشون تصمیم گرفته بشه تلقی میشن.
شاید واقعا دیده نمیشه.
بله، چون ما دقیقا نمیدونیم ماجرا چیه، مجبوریم که هر دو طرف رو ببینیم. یعنی درست. هم ببینیم که مادر چه نکات مثبت یا منفی در رفتارش میتونه باشه، هم جوون. در حقیقت ما به جوانهامون باید رفتار قاطعانه رو یاد بدیم. یعنی یه جوان باید یاد بگیره که اگر نظرش در مورد یک موضوع خاص با دلیل‌های عقل پسند و خدا پسند به یه نتیجه رسید، اینو قاطعانه ابراز کنه و کوتاه نیاد. و تو کوتاه اومدنش حتما حواسش باشه که این کوتاه اومدن به چه دلیله. یعنی اگر به خاطر پدر و مادر قرار کوتاه بیاد، باید بتونه با یه رضایت قلبی و یه رضایت الهی حرکت کنه و مادر هم حقی رو برای دل بچهش قائل باشه. اگر میبینه این دل داره خطا میکنه، با دلسوزی او رو همراهی و هم در حقیقت همدلی بکنه و تایید، و جاهایی که نیازه واقعا باید دست به آسمون بلند کنه. به قول یه عزیزی میگفتش که من توی زندگیم راه خطا زیاد رفتم، اما سرنوشتم کاملا برگشت و تونستم دوباره راه خدا رو پیدا کنم و این رو دلیلش رو چیزی نمیدونم جز دو تا علت. یک، هر موقع که از پدر و مادرم فوق‌العاده دلشکسته می‌شدم، حرفایی می‌زدن، رفتارهایی می‌کردن که اصلا با منطق و عقل نمی‌خوند یا حداقل به نگاه جوونی من خیلی غلط بود. من فکر می‌کردم که خدایا من اینجا به خاطر تو سکوت می‌کنم، به خاطر تو تحمل می‌کنم و جایی که حرفم شنیده بشه سعی می‌کنم باهاشون حرف بزنم و خیلی جاها سعی کردم احترام اونها حفظ شه. و دومیش هم دعای سر سجاده مادرم، که مادرم هیچ وقت حتی وقتایی که من گاهی اوقات اشتباه میکردم و بد برخورد میکردم، مادرم به جای اینکه نفرین بکنه دعام میکرد و این موجب شده که من راهو پیدا کنم. این همون چیزیه که از اهل بیت به ما میرسه، به خودتون نفرین نکنید. بعد توضیح میدن، میگن یعنی به فرزندانتون نفرین نکنید. مادری که دلش شکسته، به میزانی که دلش شکسته دعای ویژه بکنه برای فرزندش و این دعا در حقیقت زمینه رشد او رو فراهم خواهد کرد و اون جوون بدونه گنج فراموش شده ای که کنارش هست احترام پدر و مادر هستش. بذارید همینجا من یک کتاب رو خدمت دوستان معرفی بکنم. کتاب ارزشمند و ساده و خوبیه به اسم بهشت فراموش شده که در مورد قدرشناسی نسبت به پدر و مادر هاست، از آقای خدامیان آرانی. فکر میکنم این چندمین کتابی هست که از این نویسنده خوبمون داریم معرفی میکنیم.
خب طبیعی هم هست، نفر اول مسابقه جهانی کتاب بیروت بودن سال 2009.
بله، و کتاب‌های خوب و ساده و روونی رو نوشتن که در حقیقت بر اساس روایات و آیات و مبانی علمی هستش. یکی از همون روایاتی رو که ایشون هم توضیح میدن در حقیقت همون روایتی هستش که نگاه کردن به چهره پدر و مادر عبادته. فردی میاد میگه که از پیامبر سوال میکنه که آقا یعنی اگه ما 100 بارم به پدر و مادرمون تو شبانه روز 100 بارم بشینیم نگاهشون کنیم با عشق با محبت، یعنی 100 تا حج برنده شدیم؟ میگن بله، حتی اگر 1000 تا بشه. یعنی نگاهمون به این نباشه که چون ما درگیر عددیم دیگه، ما زندگی عادیمون طول و عرض و عمق داره، مادیه، فکر میکنیم اگه عددش زیاد شد نکنه که ملکوت از پسش بر نیاد. چرا؟ ملکوت فارغ از عدد و ماده است. این که من باورم بشه تو ارتباط با پدر و مادرم، وقتی که باهاشون یه ارتباط عاطفی مثبت برقرار میکنم، من راه رشد و موفقیتم باز میشه. و مادر یادش باشه اگر میخواد بچهش از نافرمانی دست برداره به هر چیزی گیر نده. فکر می‌کنم توی سوالای اینترنتی هم بود، سوالای دوستانم.
بله، می‌خوام بخونم سوالو. بله، بعد در ادامهش بگین. این سواله: من در خانواده متوسط زندگی می‌کنم، تقریبا زندگی خوبی هم داریم، اما آنچه مرا اذیت می‌کند گیر دادن‌های پدر و مادرم به من است. آنها به طرز پوشیدن من، راه رفتن من، رفت و آمد من، دوستان من، تلویزیون دیدن من و درس خواندن من و هر چه که شما فکرش را بکنی گیر میدن. من هم خیلی سعی میکنم که آنها را توجیه کنم و یا رفتاری کنم که آنها نگران نباشند، اما این گیر دادن ها تمامی ندارد.
من به این جوانمون حق میدم، به پدر و مادر هم حق میدم. ببینید، ما معمولا توی بحث تعامل خلاق با جوان که انشاءالله اگر توفیقی باشه هفته آینده کامل باز خواهیم کرد، بحث هایی رو مطرح میکنیم که والدین چیکار بکنن. خیلی از والدین خوب ما که بچه های خوبی هم پرورش دادن، دلنگران اینن که الان اگه الان مثلا مدل موی بچه ما یه مدلی شده که متعارف نیست و نمیپسندیم، ما اصلا جوان بودیم این مدلی مامونو درست نمی کردیم، ما این مدلی لباس نمی پوشیدیم، ما اینجوری حرف نمی زدیم، این دغدغه‌شون دغدغه درستیه. اما من همیشه به پدر و مادرای خوبمون میگم ببینید، وقتی که شما به هر رفتار کوچک و بزرگ بچه‌هاتون اشکال میگیرید، یعنی یه دیکته با یه عالمه غلط دیکته، گاهی نمره میشه زیر 20، بعد دیگه شما جایی ندارید برای اینکه اعتماد به نفس بچه‌تون اصلا بالا ببرید. در حقیقت شما به اعتماد به نفس بچه‌تون آسیب زدید. بزرگترین اشتباهی که میتونن پدر و مادرای خوب بکنن. چند وقت پیش من عازم سفری بودم توی فرودگاه، مقدار سفرمون به تاخیر افتاد. یکی از خانم‌هایی که توی فرودگاه بودن، من بنده رو شناختن، اومدن کنار من سوالی رو کردن. اون سوال مربوط به همین موضوع میشه.
چی پرسیدن؟
ایشون گفتن که خانم نیلچی، من آدم موفقیم، مربی قرآن بودن ایشون و مدرس موفقی بودن. میگفتن که من بچه هم بزرگ هستن، 25-6 ساله، 23 ساله و زیر 20 سال، اما با اینکه بچه های موفقی دارم اعتماد به نفسشون خیلی پایینه، چی کار کنم؟ یه مقداری ازشون سوال کردم ببینم که وضعیت بچه ها و خودشون چجوریه. بعد علت رو اینجور خدمت ایشون گفتم. گفتم ببینید، چون شما آدم خیلی موفقی هستی، دلت میخواد بچه‌هات خیلی موفقیتشون بالا باشه. و چون در حقیقت خودت رو با روح معنوی و بلند قرآن که یک معجزه جاوید هماهنگ کردی، دلت میخواد که
توقع رفته بالا خلاصه.
آره، و در حقیقت کمال طلب افراطی شدی. قرآن به ما میگه که یادت باشه امکان خطا برای انسان وجود داره، نه اینکه جایز الخطا باشیم، ممکنه الخطایی، ولی ما این قسمتش رو نمیبینیم. دلمو میخواد که اون بهشت عدن تو رفتار من و بچه هام و همسرم مدام دیده بشه، اون افراطیی که ما در حقیقت توقع داریم. گفتم رفتار شما و نوع نگاه دغدغه های زیاد شما موجب شده بچه هاتون اعتماد به نفسشون بیاد پایین. دقیقا این بلایی که میتونن پدر و مادرهای خوب ما سر بچه ها بیارن. بعد میگن نمیدونیم چرا بچه‌مون مدام رشته تحصیلیش دچار مشکله، توی شغلی که انتخاب کرده دچار مشکله، توی لباس نمیتونه تصمیم بگیره. اگه بچه‌هامون تو مسائل مختلف دچار انواع تردیدن، با اینکه بچه‌های موفقین، یک کمی ما پدر و مادرها خودمون رو دوباره نگاه کنیم. به قول بچه‌ها و جوان‌ها میگن که بعضی پدر و مادرها گیر سپیچ میدن، میگن که بابا ما از اول صبح که پا میشیم، از اینکه جورابمون رو کجا گذاشتیم، کتابمون رو کجا میذاریم، با کی حرف زدیم، چرا اینقدر حرف زدیم، چی خوردیم، چی کار کردیم. من به پدر و مادرها اینو همیشه میگم. مثلا گاهی از من سوال میکنن، میگن که اگر جوونمون نسبت به نماز سهل انگاره، ما چی کار کنیم؟ میگم یه فرمول ویژه، 40 روز حق ندارید به هیچ کدوم از کارهای اشتباه بچه‌تون گیر بدید، به هیچ چیش، مگر اینکه یه خطر بزرگ تهدیدش کنه. اون موقع چرا؟ اگه دیدید لبه یه پرتگاه بزرگه حتما بگید، ولی تو رو خدا تو این 40 روز با خودتون و خدای خودتون عهد کنید به هیچ کارش ایراد نگیرید. ایراد گرفتنهای زیاد شما موجب شده این بچه اصلا مدام شک بکنه یا دلش بخواد مدام مقابل شما بیسته. یعنی ما ببینید تیپ‌های شخصیتی متفاوتی در مقابل این رفتار خواهیم
دو
داشت.
پیش میاد.
دقیقاً. بعضی از بچه‌ها یه جورایی حس می‌کنن اعتماد به نفسشون میاد پایین. بعضی از بچه‌ها اعتماد به نفس بالایی رو دارن. اتفاقاً اینم نتیجه تربیت خوب خانواده است. ولی مجبور میشه گستاخی کنه. اصلاً دلش می‌خواد لجبازی کنه. سن استقلال طلبی اگه به رسمیت شناخته نشه، بچه‌ها لجباز میشن. و من چون مدام غلط دیکته‌های کوچیکشو به رخش آوردم، بعدش چی میشه؟ میگه مامان این کارو کردم، بدتر از اینم میکنم، حالا دیگه چی میخوای بگی؟ یعنی میخواد بگه آخرشو دیگه ببین. ما گاهی با رفتارهای خودمون موجب میشیم بچه‌ها چنین رفتار غلطی رو پیش بگیرن. حداقل از اشتباهات کوچیکشون تغافل کنیم. در روایات داریم تغافل یعنی شطور دیدی ندیدی. خودت رو بزن به ندیدن. بله شما یه مادر دقیق هستی، یه پدر دقیق هستی، ولی خواهش میکنم در مورد جوونت اجازه بعضی اشتباهات کوچک رو بده.
لازم نیست که بهشون بگی من چقدر دقیقم توی رفتارت.
اصلا لازم نیست. اون دقت من بچه‌مو دچار وسواس و تردید میکنه.
درست.
این 40 روز بهش چی نگو تو ماجرای نماز خون کردن بچه، یعنی یه چیزی که میارزه من براش سرمایه گذاری بکنم. و در مورد نمازش هم مطلقا بهش امر و نهی نکن. اگه میدونی که نماز رو میشناسه و جایگاهش رو فهمیده، مطلقا امر و نهی نکن. و خواهش میکنم در مقابل نمازش که سهل انگاری کرده سرزنشش نکن، چون ما یه دستگاه سرزنشیاب تو درونمون هست. کافیه یه کسی با لحنش با رفتارش یه جوری ما رو نگاه کنی، یه جوری بگی که حس کنیم داره سرزنش میکنه، اون وقت ما هممون میشیم لجباز. و اگه جوون باشه بیشتر. و بعد از اون شما در حقیقت اون منابع مکتوبی که میتونه به درد این بچه بخوره و نماز رو اونجوری که هست پیش چشمش بگذاره، بذار توی معرض دیدش بدون اینکه بدی دستش بخونه، یعنی حس نصیحت به خودت نگیر. و بعد وقتی که دیدی یه بار نمازشو خوند، اونو از صنعت حلوا حلوا کردن استفاده کن. تحسین، تایید، همدلی، تشویقش بکن، تشکر کن، ازش دعا بخواه، بگو ما در تو سر سجادتی. حالا تو این مثلا 10 روز یه بار نماز خونده. این بچه‌هایی که میگن پدر و مادرمون خیلی توی کارهای کوچیک به ما گیر میدن، یه پیشنهادم به خود این جوونا بدیم. اگه دیدی پدر و مادرت به مدل موت و مدل لباست، به رفاقتت، به تلفنات مدام داره ایراد میگیره، بیا خیلی عاقلانه یه ورق بردار، تمام اون اشکالا و غلط دیکته‌هایی که مادر و پدرت بهت میگیرن بنویس به صورت بارش فکر، یعنی اولویت بندی نکن، همه رو یادداشت کن. بعد توی این جدول ببین مهمترین چیزی که پدر و مادرت نسبت به اون حساسن چیه، عدد 1 کنارش بگذار. بعد از اون چی؟ عدد 2. بعدش عدد 3. 3 تا اولویت اولو تعیین کن. 3 تا چیزی که دیگه آژیر قرمز میکشن پدر و مادر رو، میگن چرا اینجوری کردی، اون 3 تا رو مشخص کن. بین اینا 3 تا چیزی هم که خیلی بی اهمیته اما پدر و مادر معمولا گیر میدن. چرا این ساعت اومدی خونه؟ چرا این حرفو زدی؟ چرا این استکان چایی تو اینجا گذاشتی؟ 3 تا چیزی که خیلی کم ارزشه اما موجب تنش احیانا میشه، اون 3 تا چیز کوچیکم پیدا بکن. از سه تا رفتاری که خیلی کوچیکه تو خودت شروع کن به اصلاح. بگو من امروز میخوام کمتر برای مادر و پدرم تنش ایجاد کنم. و از اون سه تا چیز بزرگ یه دونش رو انتخاب کن. یک هفته مراقبت کن بدون اینکه منت بذاری، بدون اینکه بیای داد بزنی مامان ببین من این یه رفتار رو به خاطر شما نکردم، ولی شما بازم داری گیر میدی. نه، منت نگذارم. و در حقیقت تغییر، اگه میخوام پدر و مادرم رو تغییر بدم، من به جوونا میگم اگه میخواید پدر و مادرتون رو تغییر بدید شک نکنید، شما میتونید پدر و مادرتون رو تغییر بدید، ولی فقط وقتی که خودتون رو تغییر بدید. شما زمینه‌های استکاک بین خودتون رو به حداقل برسون. و اگر چیزی برات خیلی مهمه بین این قربالی که کردی، اون لیستی که نوشتی، بعضی چیزا هست شما با پدر و مادرت به نتیجه نمیرسید، اونو یه چیزی میگن، شما یه چیز دیگه میگی، اونو نگه دار برای اون سکوت خلاقت. یعنی زمانی که خیلی عصبانی هستی یا اونا خیلی عصبانین و بهت گیر دادن سکوت کن، بعد توی یه فضای با صفای با محبت بشین احساس خودتون نسبت به اون موضوع بگو. مثلا پدر و مادر شما در رابطه با رفقاتون حساسن، بعضی رو اصلا نمیپسندن یا بعضی از نوع منش ها رو نمیپسندن. این جدایی از این هستش که لزوما آیا خدا میپسنده یا نه، سلیقه پدر و مادر من احیانا جواب نمیده تو این موضوع. اونجا لازمه که من در حقیقت در مورد خودم با پدر و مادرم بتونم احساسم رو بیان کنم، به جای اینکه باهاشون یک و بدو کنم، اونجا در حقیقت من از سخن به موقع استفاده میکنم. حالا من به عنوان یک جوان حق دارم که با پدر و مادرم در یک رابطه عاطفی دوستانه، ولی نه وقتی که در حقیقت حمله شده و دعوایی هستش و جنگ و گریزی هست، در یک فضای مسالمت آمیز من بتونم باهاشون صحبت کنم.
ما تقریبا سوالا رو جوری انتخاب کردیم که هم زبان حال پدر مادرها باشه هم زبان حال بچه‌ها. بنابراین یکی از سوالا ممکنه در از زبان یک مادری باشه که نسبت به فرزندش شکایتی داره و برعکس. حالا اینجا از زبان فرزندی است که فکر میکنه اگر پدر و مادر اونجوری که باید و شاید وظایفشون رو نسبت به فرزند انجام ندادند، او باید چه کار بکنه؟ گفته که آیا تنها حق فرزند بر پدر و مادر در اسلام این است که فقط برای او نام خوب و نیکو انتخاب کنند و دیگر وظایفشان تمام می شود و حالا ما باید در مقابل تمام رفتارهای آنها کمتر از اف هم نگوییم؟ چرا اسلام بین پدر و مادر خوب و بد تفاوتی قائل نشده است؟
ببینید قطعا اسلام بین خوب و بد تفاوت قائله، فرقی نمی کنه. زن خوب یا مرد خوب، پدر خوب یا مادر خوب، بچه خوب یا بچه بد، اینا همشون بد و خوباشون قطعا با هم دیگه فرق میکنه. خداوند قطعا همه ما رو به خوبی فرمان داده، به بدی که فرمان نداده. اما بحث سر این هستش که اگر من به عنوان یک فرزند خوب در مقابل پدر و مادری قرار گرفتم که رفتار غلطی دارم که خدا هم نمیپسنده، عقل و شریعت نمیپسنده، آیا من اینجا باید بدرفتاری کنم؟ قرآن میگه نه. قرآن یه فرمول کلی به ما یاد میده، میگه ادفع السیئة الحسنة، یعنی حواست باشه تو میتونی هر کسی رو که بدرفتاره بکشی با مشت آهنین محبت، کیمیاگری محبت.
عبارتتون رو ترجمه میکنی؟
بدی رو با خوبی، در حقیقت خافکت از خوده، چون ما میخوایم در مقابل بدی دیگران از خودمون دفاع کنیم. دفاع کن از خودت، اما با بدی بیشتر نمیتونی دفاع کنی. چرا؟ چون اون میتونه بدتر از تو رفتار کنه. یعنی همیشه در مقابل بدی میشه رفتار بدتری رو انجام داد، اما این خوبیه که تنها پاسخ مطمئن و قطعی در مقابل بدی خوبیه. این مهمترین هنریه که ما داریم و اتفاقا متن معجزه جاوید ما به ما اینو یاد میده. میفرماید که در مقابل هر کسی که دیدی در حقیقت داره رفتار بدی میکنه، حالا پدر و مادر به عنوان کسانی که ما پاره تن اونها هستیم و عمیق‌ترین رابطه عاطفی رو با اونها داریم، خیلی سریع‌تر و راحت‌تر به نتیجه میرسه، به شرطی که پایمردی کنیم و پایداری کنیم، استقامت کنیم.
دفاع تو در مقابل بدی اونها خوبی کردن،
خوبی کردن باشه. امکان داره که بعضی از دوستان ما بگن که خب این که هنر نشود. چرا؟ اتفاقا هنره، به خاطر اینکه ما به طور طبیعی سیستم دفاعی روانیمون این هست که اگر کسی علیه ما حرفی بزنه، رفتار منفی رو بکنه، ما بخوایم تمام قوا جلوش بایستیم. هر چقدر احساس خطر بکنیم بیشتر در مقابل او خواهیم ایستاد. خب حالا من در مقابل پدر و مادرم احساس خطر کردم، احساس میکنم که تبعیض قائل میشن، احساس میکنم بدرفتاری کردن، احساس میکنم حق منو ادا نکردن، به شکل‌های مختلف من احساس میکنم مورد حمله واقع شدم، مورد ضعف واقع شدم، حقمو خوردن، حالا یا خواهر برادرها یا خود پدر و مادر. توی همچین موقعیتی من میگم که شما اگر بد رفتاری بکنید چی به دست میاری؟ بد رفتاری نتیجهش اینه که شما پدر و مادرت حس میکنید میگی من کم نمیخوام بیارم، که اگه بد رفتار کردن من کم نمیارم، من میخوام بیشتر بد رفتاری کنم، میخوام باهاشون اصلا قهر کنم، سلام علیک نکنم، احترام بهشون نگذارم، اصلا حرفشون رو نمیخوام گوش بدم. اگه اونا میگن نماز بخون، اصلا چون اونا میگن نماز بخون نمیخوام نماز بخونم. من میگم ببین یه عالمه باختی. اولا که یه وجدان درد عمیق خواهی گرفت که هر از گاهی سراغت خواهد اومد. به میزانی که هوشیاری و خودشناسی داشته باشی این وجدان درد مثل دندون درد دائمی باد میمونه. یک، پس تو از خودت رو دست خوردی. دو، به خاطر اینکه این بدرفتاری رو داری، قطعا بدرفتاری تو خوشرفتاری که نخواهد آورد. بدرفتاری بیشتر میشه. ظلمت میاره.
تنش‌ها بیشتر میشه.
و سه، تو از اون دایره عاطفی عمیقی که میتونست بهت کمک بکنه خودت رو محروم کردی. پس ببین یه عالمه نمره منفی. حالا یه بار دیگه زاویه یه لنز دوربین نگاه تو به زندگی خانوادگیت عوض کن. نگاه کن به این که تو اگر با پدر و مادرت خوب رفتاری بکنی گارانتی نامه داره. قرآن میگه این رفتار گارانتی نامه داره. یعنی ضمانت نامه قطعی داره که اگر با کسی که بد رفتاری میکنه تو برای رضای خدا، نه چیز دیگه، یعنی من حواسم باشه که خب میدونیم الان ماه رجب المرجب هست به عنوان ماه عزیز و گران قیمت که ماه خدا محسوب میشه، ماه شعبان ماه پیامبر و ماه رمضان ماه امت پیامبر هست. ماه رجب یکی از اون جاهایی که خدا حراجی ثواب گذاشته با هر حرکت و رفتار ماها، که حالا انشاءالله توی فرصت بعدی من توضیح کاملتر رو عرض میکنم خدمتون. توی یه همچین موقعیتی من الان میخوام یه ارتباط عمیق ویژه داشته باشم. خدا میگه حواست باشه توی این حراجی من تو میتونی مدام ثواب برای خودت بخری. ثواب معنیش این نیست که انشاءالله یه وقت دیگه یه ثوابی بهت میدم. بالاخره اون ور گمرک اومدی، کارت پرواز خدا اوکی کرد، انا لله و انا الیه راجعون، شد انشاءالله اونجا یه چیزی بهت میدم. نه، از همینجا اثر وضعی شروع میشه. یعنی ویتامین رفتار من یکی از اون چیزایی که ویتامینش تو همین دنیا اثرش مستقیمه احسان به والدینه.
درست.
من وقتی در مقابل پدر و مادرم که رفتار بدی رو دارن، ما در مورد بدی رفتار اونها یقینا میگیم خداوند در حقیقت اون رفتار بد اونها رو پاسخ ویژه خواهد داد. و اتفاقا من فرزند باید دعا کنم برای پدر و مادری که بد رفتارن، یعنی پدر و مادری که تبعیض بین بچه هاش میگذاره، پدر و مادری که حق بچه ها رو ادا نمی کنه. حقوق بچه ها فوق العاده زیاده. در روایت داریم حقوق فرزندان به پدر و مادر همون گونه است که حقوق والدین بر فرزندان.
میشه چند تاشو بگین؟ مثلا بله. یکیش میگن اسم خوب انتخاب کنن دیگه.
ببینید این خوشنامیه خیلی بحث گسترده ایه. کاش یه روزی میشد در مورد روانشناسی اسلامی اسم ها حرف میزدیم. مثلا اینکه اگر اسم کسی رو فاطمه بگذارن، فقط فاطمه گذاشتن به نیت اینکه اسم فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها، آیا این همین اندازه کافیه؟ ما یه اصطلاحی رو داریم میگیم که ثروت کم ارزشتر از خوشنامیه. خوش به حال اون کسی که بره و از خودش نام نیک به جا بگذاره. این اسم خوب انتخاب کردن یعنی بچه من خوشنام بمونه تا ابد، نه فقط من یه اسم زیبا تو شناسنامش بذارم. گاهی اوقات ما یک لایه‌ای و قشری و سطحی نگاه میکنیم به روایت. روایت میفرماید نام نیکو گذاشتن روی بچه یعنی من بچه‌مو طوری تربیت بکنم که او بتونه بر اساس این تربیت اون نام رو تجلی بده. وای به من اگه به اسم بچه‌م رو بگذارم هادی اما او به سمت هدایت حرکتش ندم. وای به من پدر و مادر که اسم بچه‌م رو بگذارم فاطمه اما او رو از بدی‌ها جدا نکنم. تربیت من باید این اختزار رو داشته باشه. در روایات تأکید میکنن که تربیت نیکوی فرزندان بهترین سرمایه یه که پدر و مادر برای بچهشون میگذارن. همسر مناسب انتخاب کردن و کمک کردن برای ازدواج فرزندان داریم که اگر پدر و مادر سهلنگاری بکنن در گناه احتمالی فرزندان شریکن. یعنی نسبت به آینده بچه هم من نباید بگم که اسم خوب گذاشتم روش تموم شد.
دوست.
یا حتی داریم مثلا در رابطه با پرورش جسمی و روحیش به طور مشخص اون دو ورزشی رو که تأکید شده شنا و تیراندازی، به فرزندانتون یاد بدید اینها رو که این بچه یه بچه‌ای باشه که اعتماد به نفس ویژه‌ای رو داشته باشه و قدرت اینو داشته باشه که از خودش حمایت بکنه و از جامعه اسلامی. نوع نگاه به این که در حقیقت جوان ما باید با ویژگی‌های پرورش پیدا بکنه که علارغم این که در یک سری از بزنگاه‌ها و پرتگاه‌ها قرار می‌گیره بتونه راه و درست انتخاب کنه. پس جوونی که میگه پدر و مادر من به نوعی رفتار میکنن که من رو آزرده میکنن، خسته میشم، دل آزرده میشم، یادش باشه قرآن میگه اگر تو در مقابل بدی خوبی رفتار بکنی که انهو ولی یون حمیم، این گارانتی نامه قرآنیشه. این آدم دوست
یعنی
جونجونی و گرم تو میشه. ولی به معنی یار، یاور و سرپرست. حمیم هم به معنی بسیار گرم. حمام و حمیم هم ریشن. یعنی یادت باشه حتی از یه دشمن میتونی ولی یه حمیم بسازی. وای به من که از مادر و پدر مهربونم نتونم چنین چیزی بسازم.
من با توجه به اینکه قول دادیم به دوستان بعد از میان برنامه بحث ماه رجب رو داشته باشیم و اینکه لیلة الرقایب چی هست، چه کارهایی میشه انجام داد، میدونم بحث شما موند چون قرار بود وظایفی رو که پدر مادر نسبت به فرزند دارن بشمرید برای ما. میخوام ازتون خواهش بکنم که این بحث رو بذاریم برای هفته آینده. یه سری دوستان ما اخلاق خیلی خوبی دارن، توی بحثا با ما مشارکت میکنن از طریق سیستم پیامکی که فعال هست 20303، نظراتشون رو میگن. اگر که در موقعیت یک مادر یا در موقعیت یک پدر برنامه رو دارید میبینید و نظر خاصی دارید نسبت به روابط با فرزندان، اتفاقاتی که میفته، خوشنودی هایی که ایجاد میشه، احیانا ناراحتی هایی که از فرزندان ایجاد میشه، اینها رو به ما هم بگین. فرزندان شما چه کار بکنن که شما رو خوشحال بکنن؟ اگر هم در موقعیت فرزندان هستید و برنامه رو میبینید، باز هم نظرات شما به ما کمک میکنه. موافقید با این صحبت ها، مخالف هستید و دلایلتون چی هست؟ لطفاً نظرتون رو با ما مطرح کنید، همطور سوالاتتون رو. خواهش میکنم دوستان ما یک میان برنامه رو که صلوات مخصوصه امام هادی علیه السلام هست برای ما پخش بکنن. بعد از برنامه در مورد مراتب ماه رجب با شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد. ما رو همراهی بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علي ابن محمد وسي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء بالمؤمنون وبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله
از همراهیتون تشکر میکنم. چون این سوال مهمه، اینو بخونم بعد بحث ماه رجب رو و ظاهرا یه کتاب هم میخواین معرفی بکنین. همه این کارا رو ما باید توی در واقع 9 دقیقه انجام بدیم. با عرض سلام، دختری 16 ساله هستم، پدری خسیس و بد اخلاق دارم. من و برادرم و بسیاری از اقوام با او رابطه خوبی نداریم. از او بدمان میآید. او حتی وسایلی که امروزه در همه خانه ها هست را نمیخرد و هر وقت مهمانی خانه ما میآید ما باید خجالت بکشیم. من در مقابل حرفهای غیر منطقی او جواب میدهم و او حتی یک بار مرا کتک زد، چون در مقابل رفتارهای نابجایش عکس العمل نشان دادم. خواهش میکنم بگویید در مقابل چنین پدری حاضر جوابی و کم محلی گناه هست؟
ببینید، در مقابل پدر و مادر حاضر جوابی کردن همین نتیجه‌ای که دوستمون متاسفانه بهش رسیدن. یعنی پدر خب قطعا نمیتونه بپذیره که شما نسبت بهش بی احترامی بکنید و بی احترامی شما پاسخ طبیعیش اینه که از چشم میافتید، آسیب خدایی نکرده میبینید و به نتیجه مطلوب نخواهید رسید. اما رابطه دختر و پدر معمولا یکی از اون رابطه‌های خیلی شفاف و زیباست. شما بیاید نعل وارونه بزنید. بیاید محبت بیشتر به پدر بکنید. یه مقداری توقعاتتون رو پایین تر بیارید. قبول دارم. توقعات شما میگید که متناسب با همه خانواده است. شاید مثلا توقع اینو دارید که نوع فرش و مبلمان و چیزایی از این دستی چیزایی باشه که دیگران هم تایید بکنن و بپسندن.
گرچه اینا توقع شاید... خیلی ساده است.
بله. ولی تلقی به این هستش که شما با محبت کردن ما از این دوستمون می‌خوایم قانون شیشه به اضافه یک رو در مورد پدرشون پیاده کنن. 6 تا از خوبیای پدرتون رو بگردید و پیدا کنید. گاهی امکان داره به سختی برای شمایی که انقدر آزرده اید پیدا بشه، ولی باور کنید پدر شما که میگید خسیسن، یه جاهایی اتفاقا خیلی میتونه دست و دل باز شه، به شرطی که شما بتونید کد و پسوردش رو باز کنید. شما به عنوان یک دختر این قدرت رو خواهید داشت و با محبت بیاید 6 تا از خوبیای پدر رو بگید، تعریف بکنید. و توی مورد هفتم، یکی از اون چیزایی که تو خونه فکر میکنید واقعا ضروریه ازش بخواید و پیشنهاد بدید که پدر اگر یه چیزی با این ویژگی بگیری شاید خیلی بهتر باشه و شاید بعضی از قضاوت‌های غلط دیگران رو در مورد شما بشکنه. من مطمئنم که این قانون شیشه به اضافه یک وقتی که قربتن الله باشه روی پدر ایشون قطعا اثر بگذاره.
ممنونم. معرفی کتاب.
بله، کتاب حکمتنامه جوان رو هم برای جوان‌ها بسیار خوبه هم برای والدین. کتابی هست از آیت الله ریشهری به عنوان یک مجموعه روایی و حدیثی که میتونه هم الگوهای خوبی برای جوانهای رای بکنه از تاریخ اسلام، از بین اهل بیت علیهم السلام، از بین صحابی و بزرگان که دوره جوانی اونها رو برای جوانها بیان میکنه، هم آسیبها و آفتهایی که میتونه جوانی رو مورد تهدید قرار بده و هم موفقیتهایی که باید جوانها به دست بیارن.
چون گفتین شیشه به علاوه یک، گاهی اوقات دوستان ما چون برنامه قبلی رو ندیدن حضور ذهن ندارن، من فقط تذکر بدم فایل صوتی در tvc.ir سایتی که مربوط به شبکه سوم سیما هست وجود داره. این مسائلی که در لابلای برنامه اشاره میشه و شاید شما حضور ذهن ندارید، اگر این فایل های صوتی رو گوش کنید متوجه میشین که جریان چیه. لیلت الرقائب آخرین، ببخشید، اولین شب جمعه ماه رجب هست. بفرمایید که این شب که به نام شب آرزوها ازش یاد میکنن چه ویژگی داره و ما باید چیکار بکنیم؟
ببینید، گفتیم که ماه رجب به عنوان یکی از اون ماه‌های سگانه مبارک خداونده که در حقیقت ما داریم آماده میشیم برای اینکه به ماه میهمانی خدا برسیم. ماه رمضان ماه مهمانی خداست. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میفرمودن که ماه رمضان ماه ضیافت خداست و بعضی ها وارد این ماه ضیافت نمیشن. شاید به نظر عجیب بیاد، ما توی مقطع زمانی بالاخره زمان میاد و عبور میکنه. ما هممون فصل بهار امسال رو دیدیم، همه اون کسانی که الان هستیم فصل بهار رو دیدیم و عبور کرده. مگه میشه ما وارد بهار نشده باشیم؟ بله، کسی که دلش بهاری نشه و بهار در وجود او تغییر و تأثیری نداشته باشه وارد بهار نشده. ماه رمضان هم همینه. در حقیقت ماه رجب داره ما رو آماده میکنه برای اینکه وارد ماه شعبان شیم و ماه شعبان و رجب با همدیگه دارن ما رو آماده میکنن برای اینکه وارد ماه رمضان بشیم. هدف برش زمانی ما ماه مبارک رمضان خواهد بود که ضیافت خانه اصلی خداونده. ماه رجب با یه همچین ویژگی بالاترین ذکرش میشه لا اله الا الله و استغفرالله.
یعنی
بله، دوستان دیدن توی کتاب مفاتیح و کتاب اقبال، کتاب‌های معتبری که در مورد دعاهای ویژه این ماه با ما سخن میگه. میگه دو تا ویژگی رو در خودت پرورش بده: برگشتن به سمت خدا، برگشتن به سمت خدا، برگشتن به سمت خدا. و در روایت داریم توبه از همه زیباست اما از جوانها بسیار زیباتره. اینکه یه جوون قبل از اینکه یه گناه براش عادت همیشگی بشه و دیگه نتونه اون رو طرح بکنه بتونه دست بکشه. و ماه رجب ماه آشتی با خدا هستش. به خاطر همینم در مرکزیت این ماه در 13 رجب امیر مؤمنان امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار میگیرن تا ریسمان نجاتی بشن، عروت الوثقایی بشن تا دست ما رو به دست خدا برسونن. قبل از اینکه ما بتونیم به 13 رجب برسیم، اولین شب جمعه ماه رجب همون شب آرزوهاست.
چرا این اسمو براش گذاشتن؟
بذارید قبل از اون بگم که چرا اصلا اینقدر شب، چرا روزانه؟ ما میدونید که بین در حقیقت ایام الله تقریبا میشه گفت 98% ایام الله شبهای ویژه هستن و خیلی کم روزهای خاصن. روزها به تبعیت شب تازه نور میگیره، در حالی که روز هستش که برای مردم موقع تکاپوه. شب با اون ویژگی های خاص خودش که عرصه خلوت و خاموشیه. دوستان میدونن امواج و فرکانس ها توی شب خیلی راحت تر جا به جا میشه. کسایی که اهل اینترنتن میدونن شب خیلی راحت تر فایلا بالا میاد. کسایی که میخوان فرکانس ها و طول موج ها رو بتونن دریافت بکنن به راحتی میدونن شب امکان پذیره. امواج ملکوتی شبها بهتر دریافت میشه. حالا اولین شب جمعه ماه رجب شبی هستش که انهو همه ملائک منتظرن که آمینها رو بگن در کنار دعاهای ویژه‌ای که ما به سمت آسمان روانه میکنیم. در روایت داریم نماز ویژه‌ای که برای این شب هست بین نماز مغرب و عشاء 12 رکعت نماز وارد شده که من توصیه میکنم دوستان کتاب مفاتیح معمولا در هر خانه‌ای هست، اگر نبود در هر مسجد و امامزاده و حسینی دسترسی به مفاتیح دارن،
اگر در
هیچ
کدوم نداشتن اینترنت میتونن سرچ بکنن.
بله که در شب جمعه اول که فردا شب خواهد بود ان شاء الله همه ما این توفیق رو داشته باشیم بتونیم از این عبادت بهره مند بشیم، با یه همچین ویژگی در حقیقت سراغ اون 12 رکعت بریم که تاکید میشه این 12 رکعت در شب اول قبر فرد وقتی که از این دنیا رفته در زیباترین چهره وارد میشن و شفاعتش رو میکنن.
یه نکته رو هم توضیحات تکمیلی رو از داخل مفاتیح بخونن چون تو برنامه فرصت نداریم مرور
بکنیم. من فقط یه نکته رو هم اجازه بدین عرض کنم، چون خیلی وقتا تو این ایام و به خصوص شب جمعه اول ما بحث نماز رو داریم و احیانا کسانی هستن که در این دوره براشون امکان نماز نیست، اگر شرایطی رو ندارن برای نماز، قرار گرفتن سر سجاده با وضو و گفتن اون ذکرها ان شاء الله فضیلت و ثواب رو عائد اونها خواهد کرد.
یعنی در واقع بهانه نشه برای اینکه ما سجاده رو ترک بکنیم. خیلی متشکرم از شما. برای یکی یک شما آرزو موفقیت میکنم. دلم میخواست که حدیثی رو خدمت شما بگم، فرصت نیست، ظاهرا دوستان اینطور میگن، در دعاهای خالصانه‌تون خصوصا در شب لیلة الرقائب ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ما حتما برای شما دعا میکنیم، شما هم ما رو فراموش نکنید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خداوند، شتاب کردم، بسیار شتاب کردم، انگار گوش جان نشنید آوای تو را، و چه زیان بود نفعی که می جستم در تعجیل چیدن عاشقان میوه ممنون. شتاب کردم. شتاب و خیال با هم گفتند که کسی غیر از تو مرا خواهد رهانید از زندان زمان. و چه کم بود 7 سال زندان زمان و زندان ندامت من در برابر خطای من انسان. شتاب کردم خداوند، شتاب در برهم زدن آرامش چوپان که به زبان دل تو را میخوان. شتاب در تصور روزی رساندن به خلق تنها برای یک روز که نتوانستم حتی برای یک دم و یک از خلق. و شتاب در بدرقه منفعتی که به سمتم روان می کنی و استقبال از زیانی که حذرم می داری. خداوند، باز هم شتاب کردم. شتاب که منفعت این دم با تو بودن را به زیان بازنگری زیانهایم گذراندم. خداوند، نزدیک تر از